أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفيق شد این روزها به اختصار ویژگی ها و صفات و خصوصیات یاران ابا عبدالله علیه السلام رو مورد بحث قرار می دادیم. عرض شد این یاران، یاران ویژه‌ای بودند. به تعبیر خود پیغمبر گرامی اسلام که فرمودن اینها سادات و شهدا هستند. حسین من سید و شهداست و شهدای کربلا تعبیر نبی مکرم اسلام این است که سادات و شهدا هستند. تعبیر امیر المومنین این است که اینها نظیری در گذشته و شبیهی در آینده ندارند. تعبیر خود ابی عبدالله شب عاشورا به لسانهای مختلفی نقل شده این است که من یارانی ابر و اوفا از اینها، با وفاتر و نیکوتر از اینها نمی شناسم، سراغ ندارم. خب خصوصیات اصحاب ابا عبدالله اینطور نیست که حالا در یک جای خاصی ذکر شده باشه، اما از حرفاشون، از کلماتشون، از رجزهاشون این ویژگی ها استفاده میشه. رجزهایی که مثل حبیب خواندن، ما اسبریم، ما اوفاییم، خب اینها بیان کننده خصوصیات یاران ابی عبدالله هست. دیروز یه ویژگی رو اشاره کردم ناقص موند، قرار شد امروز کاملش کنم، و اون خصوصیت بصیرت در اصحاب و یاران ابا عبدالله است. بصیرتی که در روایت داریم فقد البصره احوان من فقد البصیره، چشم نداشتن راحت تره تا آدم بصیرت و تشخیص و فهم و بینش نداشته باشه. هر بلایی سر بشر میاد از ضعف بصیرت. فلذا امام صادق فرمود: کیفه یهتدی من لا بصیرت له، چطور میخواد هدایت بشه کسی که بینش نداره، آگاهی نداره، بصیرت نداره. علی هذا که قرآنم آخر سوره یوسف، که سوره یوسف که تمام میشه، این 5-6 آیه آخر تقریبا یه ارتباطی با داستان حضرت یوسف نداره، مطالب کلیست که خدا بیان فرموده به منزله نتیجه گیری از سوره یوسف. می فرماید: قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرته. پیغمبر به مردم بگو این راه منه، این روش منه، شما رو دعوت میکنم به خدا بر اساس بصیرت. هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرته. به همین جهت هم یه لغت هم بصیرت رو معنا میکند الفهم، فتح و عین القلب، تعابیر قشنگی داره، گشوده شدن چشم قلب، نه عین البصر. امام صادق هم فرمود شیعیان ما دو چشم در سر دارن، دو چشم در دل دارن، عینان فی الرأس و عینان فی القلب. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خداوند یه بنده رو بخواد لطف بکنه، مورد توجه قرار بده، فرمود اون دو چشم قلبش رو باز میکنه. را دو چشم سر که خب خیلی ها امام رو دیدن، پیغمبر رو دیدن، هر میکنم کنارش بودن، اما این دو چشم مسدود بود، دو چشم قلب. و این تو نقل های زیادی دارد: اذا اراد الله به عبد الخیرا فقهه فی الدین. این بصیرت خیلی مهمه. دیروز عرض کردم نافع ابن هلال شب عاشورا به ابی عبدالله عرض کرد انا علا نیاتنا و بصائرنا نعادی من عادات و نوالی من والات. ما همینطور تو رو دروازه دنبال شما نیامدیم، ما بر اساس فهم بصیرت و تشخیص اومدیم. انا علا نیاتنا و بصائرنا نوالی من والاک و نعادی من عاداک. خیلی مهمه این صفت بصیرت که حضرت امیر در نهج البلاغه هم جاهای متعددی به این ویژگی اشاره کردن. دیروز عرض کردم ما چهار دور بصیرت داریم. یکی بصیرت اعتقادی، اول تو عقایدش انسان باید فهم باشه، درک باشه، چیزی که خوارج ازش محروم بود، چیزی که امروز شما توی نیروهای سلفی تکفیری با فقدانش مواجه هستید. بصیرت اعتقادی خیلی ائمه ما روی تأکید داشته. من امروز این مصاحبه میخواندم از این دکتر حسن شحاته شهید رضوان الله تعالی علیه، این مجله المنبر سال عرض میکنم ششم با ایشون یه مصاحبه کرده، شمارشم نوشتم تا فراموش کرد. مصاحبه مفصلی، خیلی قشنگ این مصاحبه. ایشون میگه من از سالهای 1994 تا 96 به هم ریختم، دو سال. من محب اهل بیت، اهل بیت رو دوست داشتم، ولی احساس یه خلایی میکرده. خیلی هم اهل بیت پیامبر رو دوست داشتم، میامدم گاهی رسول حسین زیارت اون منطقه توی مصر، اما وقتی مخصوصا ایام محرم میشد میدیدم میشنیدم قضایا رو خیلی ناراحت بودم. البته دو جور گاهی خداوند این بصیرت در اختیار انسان قرار میده که آدم خودش اینطوری دنبالش بره تحقیق کنه، گاهی راه های میانبری هم خدا میذاره. ان الله اذا اراد بعبد خيرا تبعه في منامه، یه خواب گویا که به خودش میاد، یه جمله یه تعبیر یا مثالاش رو عرض میکنم. میگه یه شب خواب دیدم، خودش خواب دیدم در یه بلندی رسول گرامی اسلام ایستاده، امیر المؤمنین علیه السلام هم ایستاده، حضرت داره یه مطالبی میگه من نمیشنیدم. بعد حضرت امیر جدا شد، پیامبر من فرمود همراه او برو، با او باش، او رو امام خودت قرار. یه از خواب پریدم، خیلی فکر کردم این خواب قصه چیه، و بعد زمینه ای شد. من نمیخوام بگم حالا منشه ترس کردم، تحول تحقیقه، ولی خداوند گاهی یه بهانه میذاره. یه اون آقا تو اصفهان بود، شیعه اصفهان، خب میدونید شهرهای ایران شیعه توش بود، ولی در اصفهان خیلی کمرنگ بود و از اون شهرهایی بود که باید دیرتر به جرگه تشیع شاید در آمد. این آقا میگه در اصفهان یک آقای بود به نام عبدالرحمن، شیعه بود و خیلی شیعه داغ گرم. شما گفتن تو تشیع از کجا داری؟ گفت من رفتم سامرا، گفتن متوکل عباسی بار عام میده بعضی ایام، رفتم بدهکار بودم، نیاز مالی داشتم، رفتم در حال با او صحبت کنم. همینطور که میرفتم دیدم راهو بستن، گفتن امروز ملاقات نیست، برای اینکه ابن الرضا داره میاد به زیافه دیدن عرض کنم متوکل. امروز ابن الرضا رو احضارش کردند. یه گوشه ایستادم، اخدم یه آقازاده کم سن و سالی سوار بر مرکب داره میاد، زیر لبم مشغول ذکر و دعاست. تا نگام افتاد گفتم نکنه متوکل بلایی سر این آقا بیاره، خدایا من از حاجت خودم گذشتم، اصلا نمیدم. من دعا میکنم این جوان، این شخصیت دچار لطمه نشه از طرف متوکل، آسیب به اون نرسه. آقا همینطور که از جلوی من رد میشدن متوجه من شدن، فرمودن عبدالرحمن خیالت راحت باشه، به ما لطمه ای نمیرسه، تو هم برگرد، خداوند هم عمر طولانی بهت میده، هم مال زیاد، هم اولاد زیاد. خودش این قصه رو که نقل میکنه میگه الان بالغ بر 9 فرزند دارم، 70 سن سال سن دارم، اونجا داره الف میشه میلیون، میلیونر حالا چیزی نیست، اون موقع خیلی پول بوده، نه اون موقع 40 سال پیشم میلیونر بودن، خیلی پول بود. میگه الف الف میلیون عرض کنم درهم یا حالا واحد اونجا یادم نیست چیه پول. میگه اینو خب ببینید یه زمینه، یه جمله دیروز همینجا عرض کردم، عبدالله ابن مغیره واقفی بود، یه عنایت امام رضا تکونش داد عوض شد. گاهی اینطوره، گاهی یه بهانه خوابی، گاهی جابر علما تستبصر، یه عالمی تو زندگی انسان، یه کتابی، یه شیوهی. ریگی، عبدالمالک ریگی رو که اعدام کردن لعنت الله علیه، یه مصاحبه کرده، مصاحبه شو من امروز نگاه میکردم با چاپ شده یه مصاحبه نش. میگن قبل از اعدام میگن که من با اعتقاد این کارا رو میکردم، بعد میگه گناه من گردن دانشمندان ما که منو زیر سوال نبردن، کارهای من رو نقد نکردن به ما نز... میگه من یکی از دلایل این جنایاتی که کردم فتواهایی بود که اونها ما رو تکفیر دادن. میگه اینا رو خان در ابن تیمیه دیگران. خب ببینید من یه روز اینجا عرض کردم این داعشی ها امروز پشت قضیه کار فکری باید باشه، صرفا یک کار در واقع نظامی نیست، یک کار فکری باید این جوان رو با کمربند انفجاری 16-17 سال بکشه میان مردم مسجد زاهدان، مسجد علی ابن ابی طالب. این اون مصاحبه کوتاه ولی جالبه. این تکش میگه من علما و دانشمندان خودمون رو در این دسته مقصر میدانم، اونهایی که این گونه با تکفیرشون امثال من حسینی نداشت، عبدالمالک امثال من رو فریفتن. این میشه بصیرت اعتقادی که خیلی هم ائمه ما روی این قضیه سرمایه گذاری کرده. شخص میگه خدمت امام باقر نشسته بودیم، با عجله بلند شد آقا رفت، میگه نشد اصلا ما بپرسیم، حتی تعبیر عبای امام کامل رو دوشش نبود. برگشت گفتیم آقا چی شد؟ فرمود که یه کسی داشت جان میداد، رفتم خودم رو برسونم بالا سرش، عقاید حقه رو بهش بگم، نشد، دیر رسیدم از دنیا رفت. خیلی از این نمونه ها، البته بیشترش هم کادرسازی موردی، افراد رو میرفتن مثل امام کاظم به حسن ابن عبدالله، فرمود که آدم خوبی هستی ولی عقایدت اشکال داره، برو درستش کن، برو سوال کن، بررسی کن، تفقه به دین، تفقه کن. آدم خوبی بود حسن ابن عبدالله، هر امر معروف نهی از منکر، نماز، عبادت. خب الان شبیه این قصه رو خیلی ها توی عربستان جاهدی آدم میبینه، افرادی که خب واقعا توی اعمال، روز است، ماه رجب، ماه شعبان، قرآن میخونه، نماز میخونه، اما این آگاهی نیست. و این امام رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه و شریف در چهل حدیثشون یه جمله قشنگی دارن، فرمودن اکثر اینها اهل سنت دنیا رو، میگه اینها مستضعف فکری هستند. نگاه نکن نگاه اینترنت آمده و چه آمده و نه، جوانای رو آدم دانشجو تحصیل کرده تو مدینه مکه باشون گاهی وارد گفتگو میشه، اصلا به گوششون نخورده صحیفه سجادی، به گوششون نخورده قدیر، جریان ها و مسائل حدیث منزله، اصلا نشنیده. انا رو ما فکر میکنیم خیلی میگیم، مثلا خیلی پخشه، خیلی منتشره، طور نیست. پس یک بصیرت، بصیرت دینی و اعتقادی است. حدیثش هم دیروز خوندم، ثلاثة من كن فيه فقد كمل عقله، حسن المعرفة على حسن المعرفة بالله، حسن الطاعة على دينه، حسن الطاعة له، و حسن البصيرة على دينه. این بصیرة در دین، خصوصاً مسئله در به اصطلاح فهم دین. لذا روایاتی که تعبیر تفقه، خود قرآن هم دارد، دیگه تفقه به دین، جهاد با این عظمت رو فرماید، یه عده نرن بمانن تا فهم دین تو زندگیشون ایجاد بشه. دوم بصیرت سیاسی است. اینم مهم، متدین خوب، ولایتی، همه معتقد، اما گاهی تشخیص نمیده، سکوت فریاد، مذاکره هر نگارم که مقابله، خیلی هم مسئله حساسی ها، پیوستن گسستن، رأی دادن رأی ندادن، اعلامیه دادن اعلامیه ندادن، خیلی مشکل. کتاب بودم یا آقای نوشته بود و سرزم راه ها و انتخاب ها راجع به کربلا، کتاب خوبی بود. ایشون راه ها رو نوشته بود، انتخاب ها رو هم نوشته بود. چه راه های؟ واقعا تو قصه کربلا ببینید شما، خب راه امام حسین سازش یا جنگ، عبید الله و رجوفه پیوستن یا گسستن، ضحاک ابن عبدالله مشرقی ماندن یا رفتن. خیلی مشکله، گاهی انسان بزرگان گاهی گیر میکنند، شخصیت ها که آیا تو مسائل حارث ابن هود از پیروان امیرالمومنین آقا رو قبول داشت، تو صفین اومد گفت آقا من تو جمن، آقا من حسابی گیر کرده. نمیدونم کدومتون راست میگید، هر دو اذان میگید، هر دو نماز میخونید، هر دو جماعت دارید، شما نماز خواندی پسر هم به پیغمبر هستی، اون برم نماز جماعت طلحه زبیر امام جمال عبدالله ابن زبیر بود همسر پیغمبره، اون بر اصحاب، این بر اصحاب، اون بر نماز، این بر نماز. آقا من حسابی گیر کردم. امیرالمومنین فرمود دیروز عبارت شخوندن، فرمود عبادت های شما گاهی پیش خوارج کم میارید، صلات اونها و نماز و دعای اونها از شما بیشتره. گوه آقا منو راهنمایی کنید. که آقا بهش فرمودن هیچ وقت دین رو با شخصیتاش نمیشناسن. در روایت هم دارد من اخذ دینمو به رجال، کسی دین رو با آدم ها بگیره همون آدم ها رو بیدین میکنن. رنگای شخصیت نمیتونه صرفا ملاک باشه، باید با فهم باشه، با درک باشه. اگه یه شخصیتی هم پشت فهم دینه، اون شخصیت آگاهانه این دین شناسی رو داده باشه. آقا فرمودن برو حق رو بشناس، اهلش رو بشناس، باطل رو بشناس. تو یه نگاه کن عمار کجاست، عمار با کیه، ببین اویس با کیه، ببین عرض میکنم که این مالک اشتر با کیه. خب اینا ملاکن، شناخته در واقع تشخیص مسائل سیاسی هم یکی از نکات دقیقش همینه. ولی بعضی ها این جمله رو خوب دقت کنید، بعضی ها حتی به ائمه معترض بودن، نمیتونستن در واقع درک کنن اون موضع گیری امام رو در قضایای سیاسی و مسائل مربوط به حکومت. یکی از این خوارج دارد که شمشیر زیر لباس بست، خوب عنایت بفرمایید، شمشیر زیر لباس بست، اومد به قصد کشتن علی ابن موسر رضا، گفت سابقه نداره تو آباء این بزرگوار پذیرش مسئولیت دولتی، چه دلیلی علی ابن موسر رضا پذیرفته ولایت عدو، شمشیر گذارید رفقاش رو، اگر آقا جواب قانع کننده ای نده من میکشم امام رضا. و اینا میکشتن، اینا خیلی بیدینتر از این حرفا بودن، یعنی متحجر بودن. وقتی خدمت آقا رسید، آقا چرا شما پست پذیرفتید؟ سابقه نداره، پدرتون جدتون هفت امام قبل از شما. آقا فرمودن نبی بالاتره یا وسی؟ آقا نبی فرمود حاکم کافر بستره یا حاکم مسلمان؟ هر دو ظالمن، ولی یکی کافره یکی مسلمان. گفت حاکم کافر. آقا فرمودن یوسف نبی بود، حاکم زمانش هم بت پرست بود، خودش پیشنهاد مسئولیت داد، گفت انی حفیظ علی، من که وسیعم، حاکم زمان منم ولو به ظاهر مسلمانه، منم پیشنهاد ندادم، منو به زور آوردن از مدینه. یعنی بلا فاصله جواب قرآنی ما داریم، پیامبری که در زمان حاکم کافری خودش پیشنهاد مسئولیت وزارت اقتصادی برای حفظ کشور داده، امروز هم علی ابن موسر رضا آمده، چون که زیر باره ولایت عهدی نرم، اگرم پذیرو با اون شرایط با اون وضعیت، خود اون پذیرش یه مبارزه بود. منطقه این بابا نمیتونه اینو درک کنه، این شخص حروری و خارجی وقتی که شمشیر رو بیرون نیورد قانع شد. این بصیرت سیاسی است. سوم بصیرت اخلاقی است. امیرالمومنین فرمود افسر الناس، بصیرترین مردم کسیه که عیوبش رو بشناسه بدون چه عیبها. این روایت در کلمات قصار نهج البلاغه است. ابصر الناس من ابصر عیوبه و اقلع عن عیوبه، اسیرترین مردم کسیه که ایواشو بشناسه و از عیوبش قلع یعنی کندن خودشو جدا کنه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. مرحوم آقای فلسفی دو جلد کتاب دارد، بسیار کتاب خوبی است. چون ویژگیش این بود که منبراشو مینوشت و خلاصه به خط خودش تنظیم میکرد. دو جلد کتاب عالی دارد به نام اخلاق از نظر همزیستی. کتاب های ایشون همش مفیده، حتی هم دو جلد کتاب جوان ایشون امروز تعلق به علی اکبر علیه السلام من خیلی شاید دو سه بار خواندم، هنوز نوه، هنوز گرچه این کتاب ها متأسفانه کمتر در بین مردم مطرح است، هنوز جوان و ازدواج، جوان و اشتعال، جوان و غرایز، جوان و دوستی، جوان و ادب، خیلی عبارات قشنگی، خیلی. من سالها شبای هشتم محرم که جمع جوانها سخنرانی من همین کتاب استفاده بود، دو جلد جوانش، بزرگسالش، خیلی تعابیر قشنگی استفاده کرد. ایشون در این دو جلد کتابش که به نام اخلاق از نظر همزیستی بسیار کتاب با ارزشی است، بحثای قشنگی داره. تو مقدمه وارد بحث عیبای اخلاقی میشه، یه کم و بیش هر کسی مبتلا به یه عیبی هست. شیطان هم خودش گفت من یکی رو با تکبر، یکی رو با عصبیت، یکی رو با حسادت، خیلی پنجره وجود افراد هر کدوم یه جایش یه روزنه‌ای داره، بالاخره اون روزنه رو من پیدا میکنم، انقدر طائف میچرخم، انقدر مس میکنم. قرآن میفرماید شیطان هم میچرخه هم لمس میکنه تا یه را پیدا کنه، اگه پیدا کرد فهو له و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له غریم، یه راه نفوذی پیدا میکنه. همون راه ان الشیاطین لیوحون الی اولیشون، میگه آقای من فلسفی تو این کتاب میگه اون روزنه پنجره وجود آدم باید پیدا کنه ببنده، ببینه حسد، ببینه تکبر، ببینه حرص. گاهی گفتم 44 تا از این روزنه ها رو امام سجاد تو دعای هشتم صحیفه شمرده. بذار آدم جلوش این 44 تا رو، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب، یکی یکیش و غلبت الحسد، 44 تاشو اونجا شمرده با اعوذ. من یه وقتی فرصتی داشتم این اعوذ های اهل روایات رو آوردم بیرون، خیلی قشنگه. از چی امام صادق به خدا پناه می برد، از چی رسول خدا، پیغمبر خدا در بعض روایات دارد بعضی از استعاذه هاش هر روز بود، تعوذ بالله فی کل یوم من الشک و الحسد و الریب، بعضی چیزها رو هر روز پناه می برد به خدا. خب اینم میشه بصیرت اخلاقی، اینه که آدم اون عیب رو پیدا کنه، اون تشخیص رو بده. حضرت یحیی وقتی فهمید اکوله، البته خود شیطان بهش گفت، خب گذاشت کنار، یه غذا خوردن کمش بهش گفت خیلی آدم خوبی هستی، من تو اکول زیاد غذا میخوره، زیاد غذا خوردن مانع عبادت میشه، حالا به حسب نقل که تو زیل اون روایت اومده. چهارمین بصیرت، بصیرت اجتماعی است. اقسام بصیرت رو گفتیم، اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی یعنی وظیفه شو آدم تشخیص بده. آیا من امروز وظیفه‌م منبره، از میاد وظیفه‌م اجتهاده، وظیفه‌م نوشتنه، وظیفه‌م اینه که روستایی برم. ببینید شیخ آقا بزرگ تهرانی وقتی احساس کرد وظیفه‌اش دفاع از شیعه در قالب نوشته‌های شیعه، نشد دستاش ضعف شد، سینه‌اش از بس کتاب بگذاشت روی ضعف شد، 50,000 اثر شیعه رو از ذریعه آورد، از ذریعه را تصانیف شیعه. مرحوم علامه امینی وظیفه‌اش دفاع از امیرالمومنین، شیخ مرحوم میر حامد حسین پسرش از دنیا رفت و تشییع جنازه نیامد، گفت به مردم من دارم حقانیت علی ابن ابی طالب رو اثبات میکنم، برید کاراشو انجام بدید میام، اما اینقدر وقت ندارم تو تشییع بچه. و نشست ابقات الانوار رو نوشت و دفاع کرد از مبانی شیعه. خب اینا خدمت کم خدمته. مرحوم سید محسن امین تو حالاتشون آقازاده‌شون می‌فرمودن، اینا جمع‌آوری شده، ایشون یکی از به اصطلاح فرزندانشون تو مصاحبهش من طور که از این مجله حوزه خواندم یه وقت گفت او پدر من تو سه چیز گفت شیعه داره لطمه میبینه. یکی توی موضوع عزاداری ابو عبدالله است، شیوه های نادرستی که تو عزاداری هست، روزه های دروغی که هست، من لطمه میزنه. بالاخره نباید کربلا باید یه پشوانه باشه، کربلا نباید تبدیل بشه به اهرام خدای نگرده. این طوری که توش روایات و احادیث و مطالبی که گفته نشده بیاد، شیوه هایی که وحن شیعت بیاد، این یک. دوم دید در سوریه در لبنان بچه های شیعه میرن مدرسه، ارگمانم که اهل سنت، این مدرسه که آموزش معارف شیعی بده نیست. و سوم دیدن شخصیت ها و علما و اندیشمندان شیعه پراکنده است اسمشون. کتاب های سیره اهل سنت، سیر و اعلام، میزان الاعتدال، حسن القافه خیلی نوشتن، اما بزرگان شیعه اینا یه جو جمع بشه. فرمود تو هر سه عرصه وارد شد، مقتل نوشته. آقا ایشون مقتل نوشته، مرحومه سید محسن امین لواعج یه مقتل اصلا نوشته، روزه نوشته، منبر نوشته، یه عالمه، یعنی منبر نوشته، یعنی بخونید برید منبر یاد دارید. نشست و مقتل نوشت و بعد هم کتاب در منبر نوشت. یا شهید مطهری احساس که رمان پر کرده کشور رو، داستان راستان نوشت. چه داره وقتی وقت دادم که ازشون میاد یه رمان‌های خوبی. چرا باید پاولو 75 میلیون کتاب کیمیاگرش تو این دنیا چاپ بشه؟ گینت ثبت کرده. پرفروشترین کتاب تو ایران هم بوده متأسفانه. پرفروشترین کتاب سال تو ایران کتاب کیمیاگر پاولو برزیلی. چرا انقدر جوانا باید به این اقبال کنه؟ خب باید اینکه بلده تو رمان وارد بشه، رمان دینی بنویسه، خوب بنویسه، که اون نیاد اینطور جای کتاب‌های اسلامی رو بگیره. تو کتاب‌های عرفانی آمار داده بوده که از این ادارات 20 کتاب رو زیر هم ریز کرده بود، رتبه اولش کیمیاگر دیگه. بقیهش رو نمیگم، نمیدونم، نمیشرت زبانم بگم. بعضی از کتاب‌های اصیل ما رتبه 16 و 17 بوده فروش، تو خرید، تو چاپ. چرا وارد شد؟ مقتل نوشت، وارد شد. یه سری از این کارا رو حرام کرد با شجاعت و عزم. نخونید این کارا رو. بعد تو بحث معرفی علما اعیان و شیعه نوشت، تو بحث مدارس مجموع مدارس شیعی تشکیل داد. این بصیرت اجتماعی است که تشخیص بده آدم در هر زمانی وظیفه‌اش چیه، بر اساس همونم وارد بشه. این چهار نوع بصیرتی که من وارد شدم و این بصیرت یکی از یه ویژگی‌های یاران ابا عبدالله علیه السلام، همین آقا علی اکبر علیه السلام. نگاه کنید شما بصیرت رو تو مسیر همه تون شدید. وقتی سخن از کربلا و شهادت شد، اولسنا علی الحق، بابا ما بر حق نیستیم، اذن لا نبالی من الموت، ترسی از مرگ نداریم. ببینید این جوان رشید که من تعبیرم راجع به علی اکبر انسان کامله، کسی که خلق و خلق و منطقش به ستیان بره میشه انسان کامل، کسی که نامش نام علی، راه رفتنش راه رفتن زهرای مرضیه، سخن گفتنش سخن گفتن رسول خدا. من که از دوستانم روز یه جمله قشنگی داشته برداشته ولی قشنگه، میگفت چرا امام حسین با لشکر هور که موازیه شد به علی اکبر فرمود اذان بگو؟ میدون مؤذن بود علی اکبر. ایشون ایستاد بلند صدای رسا اذان، برداشت ایشون بود. اما یه بچهش اینه، خب اذان گفتن، ذکر گفتن، نماز خوندن، لا حول ولا قوه الا بالله گفتن، وسط دشمن ایستادن به نماز امام حسین، همه اینا برای اینه که این تهمت برداشته بشه. ما مسلمانیم بابا، این چه حرف اینا؟ نمازشون عمدن ابو عبدالله مکرر روز عاشورا حمد و ثنا و سخن از خود. ولی ایشون تعبیرش مهم، صدای علی صدای پیامبر بود و بودن اصحاب تو لشکر امام حسین بودن، بعضی هنوز زنده بودن. این اذان وقتی بلند شد که ان رسول الله، صدای اذان فیصله، صدای رسول خدا اذان گفت. و بعد ابی عبدالله علیه السلام با لشکر هر به نماز ایستادن. چه جوانی، چه شجاعتی، چه رشادتی. سرور معظم و سریت فن منبر جناب آقای نظری 3-4 تا توضیح کردن راجع به این که اومد و گفت بابا تشنگی منو آزار میده. همین توضیحات هم نوشتن. یه چیزی هم من اضافه کنم، شاید اگر آمد گفت بابا من تشنم و کام در کام حسین، خواد عذر بیاره، اعتذاره. به این معنا بابا اگه من آب داشتم و سیراب بودم اینا رو از دل میبردم، توانم بیشتر از این بود، بیشتر از اینا میکشتم. یعنی بابا ببین من نشون دادم اون چه که از دل میومد نشون دادم، تشنگی دیگه نمیذاره و الا از بین میبردم اینا رو. این تقاضای آب به معنای اعتذار شاید از مبارزه بیشتر، یعنی دیگر بیشتر از این در توان من نیست، تشنگی اجازه نمیده، چشم ها سیاهی میبینه آسمان رو و الا از بین میبردم این دشمنان رو. این جوان با این شجاعت با این رشادت، میدونید نگاه پدرها به اولاد فرق میکنه. یه وقت بچه از سفر میادم نگاش میکنه، یه وقت بچه سفر میره آدم نگاش میکنه، یه وقت شب دامادی آدم جوان رو نگاه میکنه، یه وقت تو بیمارستان بچه رو نگاه فرق میکنه، نگاه ها فرق میکنه، بعد نگاه شادیه، بعد نگاه. ابی عبدالله چند تا نگاه به علی اکبر روز عاشورا کرد. یه نگاه، نگاه شوقه که وقتی اومد خداحافظی کنه، یه نگاهی به قد و بالای علی کرد. من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو، بذار قد و بالا تو ببینم، بذار اون راه رفتن تو. این نگاه شوق پدر وقتی بچهش درس میخونه، داماد میشه، راه میره، پشت ماشین میشینه، یه افتخار، یه پست، یه کاری، شجاعتی، لذت میبره. این نگاه، نگاه شوق. نگاه دوم ابی عبدالله علیه السلام نگاه یأس بود. وقتی پشتش رو گرد بره، نظر الیه نظره، تا چشمش سوداش نگاش کرد، از پشت سر این نگاش کرد و عشق. امروز به یاد جوانا، شهدا، عزیزانی که این روزا پدر و مادرهاشون مشخص نیست، به عنوان شهید گمنام میان، تو تابوتاشون نوشته فرزند روح الله، نمیدونم مادرشون کجا منتظرشون هم، پدرشون کجا منتظر، یاد اینا عشق بگید. امروز به یاد اینا هست. این نگاه معیوز کن. نگاه سوم ابا عبدالله علیه السلام وقتی اومد کنار بدن علی، نگاه وداع بود، نگاه حزن بود. یه نگاهی کرد، چه پیکری، قطعوه به سیوفهم اربن اربا، بدن قطعه قطعه بود. خیلی بر ابی عبدالله سخت گذشت. وقتی خم شد صورت رو صورت علی گذاشت، سپه کوفه همه استاده، به تماشای شه و شهزاده، شهروی نش علی افتاده، همه گفتند حسین جان داده. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. حمید گفت دیدم یه خانومی از خیمه بیرون دوید. اینجای روزه خیلی جان سوزه. آیان، اهل منبر، اهل ذوق، علی اکبر قطعه قطعه شده، شهید شده، زینب باید بگه وای پسر برادرم، اما تا اومد گفت وا خیا، آخ برادرم، برادرم. اول برا حسین سوخ، بعد گفت و ابنه خیا، خودش انداخ رو بدن. تعبیر اینه انکبت علی، شاید میخواست ابی عبدالله بدن اربن اربا رو نبینه. هر چی کرد. من بودم گاهی این شهدا رو میوردن در کنار این بهشت معصومه، گاهی یه خواهر شهید رو هر جوری میخواستی بلند نمیتونه از روی بدن، هر چه دستش رو میگرفتن بدن رو چسبیده بود. من نمیدونم چجوری اما زینب کبرا بدن علی اکبر رو گرفته بود. هر چه کرد ابی عبدالله با نشد، فاخذ به رأسها، سر زینب رو گرفت، پاشو خواهره، بعد رو کرد خیمه ها، جوانان بنی هاشم بیاد. نمیدونم حالا آقایون نشستن، میدونم دفن پدر، پسر توسط بده پدر کراهت داره از نظر فقهی، شاید حملش هم یه همچین حالتی داره. لذا جوونا رو صدا زد، بیاید. جوونا بدن رو گرفتن، جلو میرفتن. حسین همه پشت سر، ولدی یا علی، ولدی یا علی. لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باسمك الأعظم يا الله
که آبروی این پدر و پسر قسمت بدم جوانای ما رو حفظ بفرما، همه شما مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، اشتغالشون ازدواجشون فراهم بفرما، به دختران ما خدایا جوانان دختر ما حجاب، به پسرهای ما عفاف عنایت بفرما. ریشه این فساد و بدحجابی و طلاق و اعتیاد که به جان این جوانها افتاده خدایا ریشه این اختلافات رو ریشه‌کن بگردان، به آبروی امام حسین و جوان رشیدش قسمت بدم خدایا جوانهای ما رو عاقبت به خیر بگردان، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأن انقلاب محافظت بنما، اموال گذشتگان، علمای گذشته، روح مرحوم آیت الله العظمای فاضل، روح والدینشون، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان، در ظهور آقامون الطفل ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرجه.